بسم الله الرحمن الرحيم يا رؤوف يا رحيم ما شاء الله لا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على محمد وآل محمد وعمر قلبي بطاعتك ولا تخزني بمعصيتك اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. عرض تبریک داریم به محضر آقا جانمون، اربابمون، ولی نعمتمون، امام زمان علیه السلام و همینطور شما سربازان اون عزیز. این ایام نورانی، این ایام مبارک میلاد اجداد طاهرینشون، ایام میلاد حضرت ابی عبدالله الحسین علیه السلام، آقا جانمون قمر بنی هاشم علیه السلام، آقا جانمون سید الساجدین امام زین العابدین رو انشاءالله که به یمن و برکت این ایام نورانی آقای ما، ارباب ما، آقا جانمون امام زمان یه نگاهی به دل ما بکنن، اشاره و عنایتی به دل ما داشته باشن، با اون اشاره دل ما رو برای خودشون بخرن، با اون اشاره روح ما رو انتخاب بکنن، جسم ما و وجود ما رو انتخاب بکنن برای نوکری مکتب خودشون، برای تمهید ظهور خودشون، انشالله با فضل و کرمشون بعد از این نگاه و بعد از این انتخاب، البته اثر فضل و کرمشون همه موانع این مسیر رو برای ما کنار بزنن و اون چی که از لوازم و ملزومات این مسیر و این معنا نیاز هست به دامن ما پر بکنن، که بدون شک نوکری اونها بدون این معنا و بدون این تمهید ممکن نخواهد بود. طمع کردیم در این دعاها، در این خواسته ها طمع داشتیم، ولی چون با کریم مواجه هستیم، طمع در مواجهه با کریم سزاوار است و بلکه شایسته و بایسته است. و ما قبل از ورود در بحث فقهمون، از باب ادب، از باب وظیفه، از باب تبرک، یه چند جمله برای آقا جانمون امام حسین عرض بکنیم، یه چند جمله هم برای آقا قمر بنی هاشم، انشالله فردا هم برای آقا جانمون امام سجاد علیه السلام. ذوات مقدسه ائمه معصومین علیهم السلام همشون صاحب کرامات، مناقب و خصوصیات برجسته بودن. این خصوصیات برجسته هم جدن لا تعد و لا تحصا، اگه به دنبالش باشیم شأنش اینچنین است، لا تعد و لا تحصا، الا اینکه در بین همه این کمالات و مناقب اهل بیت یک منقبت و یک کمال هست که بیشتر خودنمایی میکنه و در نوک و قله قرار گرفته. جالبه، اون خصوصیتی که در بین همه خصوصیات و کمالات اهل بیت رفته اوج گرفته و در نوک و قله قرار گرفته، عبارت است از مقام بندگی اینها، بندگی اینها عبدالله. چه خبره واقعا، چه خبره، اینا این همه صفات داره. در زیارت جامعه کبیره حدود 250 صفت و کمال از اوصاف اهل بیت شمارش شده. بین همه اینها صفت بندگی تو نوک قله می درخشد. سوال، چرا؟ برای چی بین همه صفات باید این صفت بدرخشد؟ جواب، جهتش روشنه. چون اگر هر کسی، ولو شما، هر کسی بتواند به مقام تام بندگی برسد، وصول و رسیدن به مقام تام بندگی یعنی تجلی و خدایی و خدا، یعنی مظهر صفات خدا. فلذا در یک کلمه، اهل بیت و این ذوات مقدس هر چی که کمال و صفت دارن از همین عبدالله بودن ناشی شد. خدا رحمت بکنه مرحوم آیت الله بهجت، رو قبرش دقت کردی چی نوشتن؟ به جای این تشریفات کذایی آیت الله و فلان و فلان، یک کلمه العبد، العبد محمد تقی بهجت. خودم وقتی عبد بشه اون جلوگاه اصلی رو به چنگ گرفته که برسه به مقام دیگه. حالا یه جمله در این مقام برای ابی عبدالله کفایت بکنه، چند جمله هم از آقا قمر بنی هاشم عرض بکنه. اگه مقام عبداللهی اینه، تو نوک و قله انقدر اهمیت داره، عزیزان من در وجود امام حسین چه خبره، چه خبره، چه خبره که شده ابا عبدالله. عبدالله اینقدر مقامه، وقت حضرت بشه ابا عبدالله. گر در خانه کس است یک حرف بس است، این کد بود، این سر نخ بود، اینو برید ادامه بدید. و ما چند جمله برای آقا جانمون قمر بنی هاشم سلام الله علیه، سلام الله علیه، سلام الله. ما که درکی نداریم جدن، ما که معرفتی نداریم نسبت به مقام شامخ حضرت، ما کجا و مقام آقا قمر بنی هاشم کجا؟ هرچند بالاخره بین مقام حضرت و مقام معصوم باز خیلی فاصله است، اینا رو حواسمون باشه. ما با درک مقام قمر بنی هاشم هیچ سنخیتی نداریم، معرفتی نداریم. هرچند خود مقام قمر بنی هاشم باز تا مقام امام معصوم خیلی فاصله داره. حالا برای مقام خود آقا قمر بنی هاشم، با اینکه درکی نداریم و واقعا فهم و شعوری نداریم، در قلباب فهم و معرفت کلمات امام صادق آقا جانمون رو داشته باشیم، از فرمایشات امام صادق برای عموی بزرگوارش این چند جمله رو عرض میکنم. مستحضر هستید این زیارت نامی آقا قمر بنی هاشم منصوب و منتسب به آقا جانمون امام صادق علیه السلام است. حضرت امام صادق علیه السلام در این زیارت عموی بزرگوارشون قمر بنی هاشم این چنین فرمودن. حالا دیگه من صدر زیارت رو حس میکنم، بعد از اون سلام های خاص، سلام هایی که بار مخصوص داره میرسه به اینجا. تقاضا میکنم دقت بکنید، حواستون جمع بکنید، امام معصوم داره سخن میگه. امام معصوم یعنی از عرش داره حرف میاره، از لوح محفوظ داره کلام میاره، احساساتی هم نشده. حواستون جمع بکنید، اون چی که حجت خدا امام صادق به عنوان امام معصوم در وصف عموش قمر بنی هاشم میگه، یعنی چنگ انداخته به لوح محفوظ از اونجا داره خبر میاره. میفرماید اشهدو لکه به تسلیم و تصدیق و الوفا و النصیحه لخلف النبی صلی الله علیه و آله المرسل و سبت المنتجب. چه خبره واقعا، چه خبر. شهادت میدم چی؟ من امام صادق برای عموم قمر بن هاشم، به این که تو به مقام تسلیم رسیدی، به مقام تصدیق رسیدی، به مقام وفا رسیدی، به مقام نصح و نصیحت رسیدی. برای کی؟ برای خلیفه پیغمبر و جانشین پیغمبر که وجود نازنین ابی عبدالله حسین بوده باشه. وقتی این چهار تا مقام میدونی یعنی چی؟ وقتمون در این باب زیقه، خیلی نمیتونیم مبسوط حرف بزنیم. به دو تاش اشاره بکنم، یکی تسلیم، یکی تصدیق. اینکه امام صادق، این امام معصوم داره شهادت میده عموی ما قمر بنی هاشم صاحب مقام تسلیم است، این تسلیم بدون معرفت نمیشود. عزیزان من، چند تا صفت هست که ریشه همه اینها به معرفت برمیگرده. بدون معرفت امکان ندارد. یکی توکل، یکی توسل، یکی همین تسلیم. اینا تا معرفت نباشه به این کمالات آدم نمیرسه، امکان نداره. حالا امام معصوم داره برای قمر بن هاشم شهادت میده، اینو داره از لوح محفوظ خبر میده که این شخصیت باب الحوائج قمر منیر بن هاشم صاحب مقام تسلیم، تسلیم در مقابل امام زمانش حجت خدا ابی عبدالله الحسین. یعنی چی؟ یعنی آقا قمر بن هاشم معرفت به امام زمانش پیدا کرده، معرفت به جایگاه عصمت پیدا کرده. اگه معرفت به جایگاه عصمت پیدا نکنه، تسلیم به مقام عصمت هم نخواهد داشت. ما چی میخوام نتیجه بگیریم؟ اینجا رو دریا، این نکته مهمه. رفقایی که اهل فن هستن به دنبال نکته های ناب هستن. از اینجا ما ثابت میکنیم و نتیجه میگیریم که قمر بنی هاشم تاریتل به اسمت هست. چجور ثابت شد؟ چون یک امام معصوم برای شهادت داد تو به مقام تسلیم رسیدی، تسلیم بدون معرفت نمیشه، پس قطعاً قمر بنی هاشم معرفت به مقام عصمت پیدا کرده. وقتی معرفت به مقام عصمت پیدا بکنه، یعنی تالیتر به عصمت. بازم ممکنه برای رفقا هضم نشده باشه، آخه یعنی چی؟ چه ربطی داره؟ ربطش روشن آقا، همین الان از جهت فقهی بین فقهای بزرگوار ادام الله ظلهم، بین مراجع بزرگوار چی میتونه تشخیص بده بین این پنج تا مرجع کدوم اعلمه؟ چه قدرت تشخیص اعلم رو داره غیر از مجتهد؟ بله، غیر مجتهد میتونه تشخیص کی اعلمه؟ یه مجتهد دیگه میتونه تشخیص بده کدوم مرجع اعلمه؟ که دیگه روشنه. وقتی برای تشخیص مرجع اعلم باید مجتهد باشی که اعلم رو تشخیص بدی، پس اینجا برای درک مقام عصمت وقتی به مقام عصمت میرسی، یعنی به قدرتی میرسی که معرفت به مقام عصمت پیدا میکنی، یعنی تالی‌تر به عصمت شده. اگه میخواست سند و مدرک و دلیل برای مقام قمر بن هاشم اقامه بکنید، اینجا دنبالش بگردید، جاش اینجاست. اشهد و لکه به تسلیم، وقتی که توی تسلیم خیلی خبر است، یعنی قمر بن هاشم از هوای نفس گذشته، از عجب گذشته، از خودخواهی گذشته. آخ مگه اینا کم خبره؟ خدا میدونه من وقتی به اینجا میرسم، البته الحمدلله الحمدلله فقط لطف خودشون ماشاءالله، خدا میدونه تو دلم چه خبره میشه. یکی نسبت به مقام آقا قمر بنی هاشم، یکی نسبت به مقام آقا مسلم ابن عقیل. خیلی آقا من واله و شیفته شخصیت ها هست، شما نمیدونید اینا چی کار کردن. برید تاریخ رو تحلیلی بخونید، نه سرسری، اجتهادی تو تاریخ کار بکنید بفهمید چه خبر بوده. وقتی وجود نازنین ابی عبدالله 28 رجب خائفاً یترقب، وقتی 28 رجب با اون وضعیت خوف از مدینه تصمیم میگیره که به طرف مکه حرکت بکنه، خب قصه ای درست میشه تو دوروبر حضرت. یه عده مثل ابن عباس، یه عده مثل محمد حنفیه که ادعا دارن، یعنی اینا میان دور حضرت جمع میشن، آقا رو نصیحتش میکنن، برای آقا منبر میرن، آقا رو موعظه میکنن. خجالت نمیکشید شما؟ حیا نمیکنید؟ امام معصوم رو میایین موعظه میکنید؟ همراهی نمیکنن؟ بعد موعظه هم میکنن. البته احترام این شخصیت ها در حد خودشون سر جاش محفوظه ها، ما نمیخوام بی احترامی بکنیم، نعوذ بالله، خاک تو دهنم، بحث بی احترامی نیست، دارم با این ادبیات حرف میزنم که فرق محمد حنفیه رو با قمر بن هاشم بفهم. هر دو فرزند امیرالمؤمنین، محمد حنفیه فرزند امیرالمؤمنین، قمر بن هاشم هم فرزند امیرالمؤمنین، فرق این دوتا رو بفهم. قمر بن هاشم یک بار سرشو بالا نیاورد که صاف صاف به حضرت بخواد نگاه بکنه، چونه چرا تو کار نیاورد؟ هرچه حضرت لب تر میکرد سریع تو میدان بود. این بود آقا قمر بن هاشم. برای اینه که امام صادق میگه مقام تسلیم. و همینطور آقا جانمون مسلم ابن عقیل، البته باز بین اینا فرقه که ما درک نمی کنیم چقدر فرقه، ولی بالاخره فرقه. همین فرقی هم که هست، جناب مسلم ابن عقیل که داماد امام حسین هم بوده، اینیم شوهر خواهرش بوده، مسلم ابن عقیل شوهر خواهر امام حسین بوده که داماد امیرالمؤمنین میشه، ایشون هم شبیه به قضیه قمر بنی هاشم یک لحظه چون و چرا و درنگ و تعنی نیاوردن، در حالی که چه امتحانایی پس دادن. شاید خاطر مبارکتون هست، حدود یکی دو سه هفته پیش بود از مسلم ابن عقیل چند جمله که گفتم در او امتحانی که شد که وجود نازنین امام حسین او رو انتخاب میکنه که نیمه ماه رمضان از مکه حرکت بکنه بره طرف کوفه. خدا میدونه این حرکت مسلم چقدر حادثه و چقدر تلخی و چقدر بهت و تعجب داشته. اون وقت یک لحظه چون و چرا آدم نیاره، اگه کار ساده یه واقع. حالا محمد حنفیه رو ببین همراهی نمی کنه، حالا به هر دلیل کاری نداره، بعد میاد موعظه میکنه، نصیحت میکنه که حسین جان برادرم حالا مثلا مراقب باشه، احتیاط کن فلان. اینجا جای موعظه کردن و منبر رفتن برای امام معصوم آخره؟ این کجا آن کجا؟ اشهد لک به تسلیم و تصدیق. آدم وقتی به مقام تسلیم برسه بعد میتونه به مقام تصدیق برسه. حالا یه گریز بزنم دیگه، و سلام گر در خانه کسه است یک حرف بس است. اینا رو گفتن که حال زار خودمون رو بشناسیم. من بدبخت روسیا یه ذره بفهمم حال خودم چقدر، من چقدر تسلیم به امام زمانم دارم. قلبن امام زمان از من چی میخواد؟ روشن دو تا سوال. یک، در مقابل دستورات امام زمانم در عمل چقدر تسلیمه؟ دو، در مقام اعتقاد و فکر و نیت چقدر تسلیمه؟ اینجاست که آدم باید سرشو بندازه توی چاک گریبانشو فقط خجالت بکشه، فقط شرمنده باشه. که صبح و شب چقدر نق میزنیم با آقا، چقدر قر میزنیم، چقدر دلاغار و خون کردیم. اینا رو بشنویم، اینا رو بفهمیم که بعد بفهمیم مقام تسلیم قمر بن هاشم. خدایا به حق آجانمون قمر بن هاشم، به حق مادر بزرگوارشون بی بی جانمون خانم ام البنین، خدایا دستمون رها نکن. خدایا اومدیم به تو مسیر طلبگی که نوکری امام زمانو داشته باشیم. خدایا نگرانیم بعد از یک عمر این مسیر طلبگی و تحمل همه سختی ها و خوبی ها و همه تلخ و شیریناش آخر بفهمیم به درد نمیخوردیم، کاری نمیکرد. ما نگران این معنا هستیم، یا باب الحواج یا قمر بناش. آقای من تو دست دل ما و دست روح ما و زبان ما و جسم جان ما رو بگیر و خودت در این مسیر ما رو کمک و حمایت و راهنمایی و حراست تام عنایت بفرما، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد آل محمد عجم فرجم. ان شاء الله فردا هم به مناسبت میلاد آقا جانمون امام سجاد، البته با جشن همراه، فردا ان شاء الله از ساعت 4:30 همون مجلس جشن ان شاء الله برگزار میشه. قدم اعظم رو سر چش شلا برای امام سجاد هم فردا به لطف خودشون نفس بزنیم و نوکری بکنیم. یه صلوات بفرستیم. عرض شد بعضی از فقهای عظام رضوان الله تعالی علیه مجمعین برای اون که ثابت بکنن اطاعت از والدین مطلقا واجب است، بعد از استشهاد به برخی از آیات سراغ روایات رفتن و در باب روایات تا به اینجا 4 روایت رو بررسی کردیم که البته جواب دادیم و تموم شده. میرسیم به پنجمین روایت که آخرین روایته، دیگه کم کم شده این بحثم جنبندی بشه. پنجمین روایت حالا با قز نظر از بحث سندیش که انشالله عرض میکنم، به نقل از نبی مکرم اسلام که منقول از زمان حضرت هست، فرمان یه بنده خدایی بود، یه جوانی بود، مشغول به نماز بود، گویا والده او متوجه نبود که این آقا جناب جرایح المسمى بالجرایح، این آقای جرایح در حال نماز است. مادرش توجه نداشت، همینطور که مشغول نماز بود دید مادرش داره صدا خطابش میکنه، صداش میزنه یا جرایح. گفت چی کار بکنم؟ اللهم امی صلاتی، خدایا به مادرم بگم جواب او رو بدم، نماز رو میدونم. توی همین تأنی و تأمل بود یه بار دیگه مادره خطاب کرد یا جرایح، دوباره باز همین تردید سراغش اومد، اللهم امی صلاتی چیکار بکنم؟ در نهایت به مادر اعتنا نمی کنه، توجه نمی کنه، جواب مادر رو نمیده. خب مادر متوجه نبودی در حال نماز، مثل همین امروزه که مثلا خانم شما تو آشپزخونه کار داره، آزاده شما تو اون اتاق داره نماز می کنه، بعد خانم شما فرزند شما رو صدا میزنه خطاب میکنه، اونم نمیفهمه که ایشون در حال نماز. ایشون بدون توجه به مادر نمازش رو ادامه میکنه و نماز رو تمام میکنه. خبر که به گوش پیغمبر میرسه که این قضیه اتفاق افتاده، حضرت این جرایح رو مذمت میکنه. در شکل مذمتش دو تا نقل داریم، حالا سبکترین نقلش اینه که فرمان حضرت فرمودن لوکان جرایح فقیهن، اگر جرای مسئله دان بود و مسئله رو یاد می داشت، فقیه اینجا به این معنی است، می دونست که اجابت و پاسخ دادن به مادرش افضل از نمازش هست، فلذا حضرت مذمتش میکنه. در یه نقل دیگه بعد جور مذمت میکنه، حالت نفرین داره، حالت تهدید داره. خب این یه روایت دیگه است که این حضرت و فقها سراغش اومدن و خواستن با تمسک به این روایت ثابت بکنن که اطاعت از والدین مطلقا واجبه. چجور اومدن استشهاد کردن؟ وجه استناد به چه صورته؟ میگن خب شما ببین در این روایت این آقا به خاطر اینکه در حال نماز به مادرش توجه نکرده و او رو اجابت نکرده و ازش اطاعت نکرده، پیغمبر اونو مذمت کرده، پس میفهمیم که اطاعت از والدین واجب است. به این شکل اومدن از این روایت استفاده کردن، ولی ما این حرف رو قبول نداریم ابدا. آقا ابدا، این حرف های چیه؟ چند تا نقد در این روایت وجود داره. نقد اول اینه که اقلا خود بنده، حالا با بقیه کار ندارم، ما برای این روایت سند درست درمون پیدا نکردیم، با اینکه ما حالا رفقای که سالای قبل بودن مبانی رجال ما رو میدونن، ما با توجه به اینکه زائقه رجالیمون در سند روایت وسوق به صدور است و نسبت به خیلی از چیزا سخت گیری نمی کنیم و گیر نمیدیم، ولی اینجا دیگه آدم نمیتونه بین راتم چشم بپوشه. خب بالاخره باید یه سندی داشته باشه، یه سرتایی داشته باشه. حالا بازم مسامحه میکنه، با همه حرفا بازم کوتاه میه، فرض میکنیم سندش درست، از این حرفا هم که بگذاریم، این روایت قطعا مربوط به صلات واجب نمیشه، بدون شک مربوط به صلات مستحبیه، چون در صلات واجب که معنا نداره که مکلف به ترک صلات باشه که بر مادرش رو پاسخ بده، قطعا مربوط به نماز مستحبی. از این حرف هم که بگذاریم، قرائن و شواهد داره داد میزنه که والده جرایح نمیدونست جرایح در چه حالیه، حواسش نبوده، توجه نداشته، بعد همین که هی صدا میزده و او جواب نمیداده، ای دلگیر شده، احساس توهین کرده، مقام مقام توهین و تحقیر و دلگیری و ناراحتی از این حرف هست. در حالی که مدعای ما چیه؟ محل نزاع کجاست؟ وجوب اطاعت مطلق، پس ربطه به بحث ما نداره. از این حرف هم که بگذاریم، آخه بزرگوار، شما تو ایرواد یه خصوص مسئله نماز داریم، اونم نماز مستحبی، با کدوم منات و چه تنقیح مناتی میخوا وصل بشی به اونجا که اطاعت از والدین رو مطلقا گسترده در همه ابواب بدش رو ثابت بکنی؟ واقعا بینهما شتان و فاصله گسترده وجود دارد که ما بتونیم به اونجا راه پیدا بکنیم. بنابراین این روایت هم از نظر ما مقبول نیست، مردوده، و به این روایت نمیتونیم برای وجوب مطلق اطاعت استناد بکنیم. جان؟ بله، عرض کردم در خصوص نماز مستحبیه که اتفاقا بعضی از فقها از همینجا استفاده میکنن که در نمازهای مستحبی، حالا بازی اختلافی هست، آیا فقط مادر اگر خطاب بکنه شما مجاز به شکستن نماز هستین، یا اگه پدرم خطاب بکنه بازم مجازی؟ هرچند که اصلا امر آ در نمازهای مستحبی سهله، اگر حتک حرمت نبوده باشد، دقت بفرمایید، اگه حتک حرمت نبوده باشد شما میتونی نماز مستحب همطوری هم رها بکنی، ولی یه جاهای رجحان داره که رها بکن. مثل همینجا تو نماز مستحبی هستی، فرض بفرم اصلا تو نماز شبی سیمت هم وصل شده، داری گریه هم میکنی، همون لحظه والده شما خبر نداره که داری نماز میکنی، آب میخواد، صدا میزنه که برا من آب بیا. به استناد این روایت بعضی از فقها استشهاد کردن، رجحان داره تو نمازتو بشکنی، یارب یارب تو رها بکنی، بری مادر اجابت بکنی. یه تیکه همینجا بین الهلالین عرض بکنم. آقا ببینید، ما هنوزم یادمون نرفته که توصیه های اخلاقی این بس سر جاش محفوظ ها. درست ما درسمون فقهه و مسئله رو فقهن تعقیب میکنیم، قانون فقه هم قانون خودش رو داره، ولی دین ما متشکل از فقه و اخلاق. واقعا از جهت اخلاقی آدم تا بتونه به پدر و مادر تکریم بکنه پیش خدا گم نمیشه، تا جایی که زورت میرسه، تا جایی که دستت میرسه، هر چی به پدر و مادر تکریم بکنی به جیب خودت برمیگرده، پس انداز جیب خودت، مخصوصا اون جایی که یه لقمه روزی بشه، یه کاری بکنی که اونا رو از ته دل راضی بکنه. ای جانم رزقنا الله انشاءالله. آدم یه وقتایی پدر و مادر رو خوشحال میکنه، ولی در سطح معمولی، خب اینا خیلی خوب، بالاخره ارزشه، ولی یه موقعی یا کار به جایی میرسه که یه قصه رو از دلش رو میکنی که از ته دل اونا رو شاد میکنه. اینا آقا از اون مواردی است که بگم کولاکش میکنه و معجزه میکنه، مبالغه هم نکرده، اخلاقیش سر جا خودش محفوظ بمون. ولی از جهت فقهی، از جهت فقهی قبلا هم گفتیم، الان هم تاکید میکنیم، شاید تو جنبندی هم تکرار میکنیم، مختار ما اینه که بر اساس ادله، اونی که ادله قد میده اینه که فقط ایزاء اونها حرام است، حتی که حرمت اونها حرام است، توهین و تحقیر اونها حرام است، ولو در حد اقلیش به حسب فرهنگ. این تکلیف ماست، چشم. ولی اینکه اطاعت مطلقا واجب باشه، مطلقا یعنی چی؟ یعنی چپ بری راست بری، و هر چی بگه تو مکلف باشه همه رو رعایت بکنی، نکدی یکی یکی عقاب و عذاب به حرمت به پرونده اضافه بشه. اینو ما قبول نداریم. حالا انشالله تو جنبنده بیشتر ازش صحبت کنیم، تقریبا انشالله به فضل خدا، به فضل خدا این بس یکی دو جلسه دیگه جنبنده میشه، تمام میشه انشالله. بفرمایید آقا. نماز واجب؟ نه، نماز واجب و نه، چون این بله بله اون دلیل داره، حق با شماست، قبول داره، اونجا دلیل داریم، اونجا طلبکاره، تا تاره برای طلبکاری که قرضش وقتش رسیده اونجا بله دلیل داره اون سر چشم ما جا داره. نمیشه موارد رو به هم قیاس کرد. زیق وقت در همون بحث طلبکار اونا مجاز نیست، ولی در همون بحث طلبکار اگر در توسعه وقت هسته ولی اون بحث شده اشکال نداره. ولی اینجا اصلا جنس نماز باست نماز مستحب باشه، تو نماز واجب مجاز به این کار نیست، چه زیق وقت چه توسعه وقت. به یادداشت بفرمید آقا. پنجمین روایت و آخرین روایت که در این مقام بهش استشهاد شده، عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم ان امرأة نادت ابنها و هو فی صلاته قالت یا جریح، اسم پسرش بوده، ان امرأة نادت ابنها و هو فی صلاته قالت یا جریح، بیا صدقت، قال اللهم امی و صلاتی، اللهم امی و صلاتی، یه سر خط دوباره، قالت برای مرتبه دوم، یا جریح، فقال اللهم امی و صلاتی، یه سر خط، فقال صلی الله علیه و آله و سلم لا يموت حتى ينظر، لا يموت حتى ينظر في وجوه المومسات، في وجوه المومسات. سين مومسات اصخایی میکنم یعنی زنان فاحشه. لا يموت حتى ينظر في وجوه المومسات، يا سرخط، في بعض النسخ، في بعض النسخ انه صلى الله عليه واله قال، يا سرخط، لو كان جريح فقيها لعلم ان اجابه امه افضل من صلاته، لو كان جريح فقيها لعلم ان اجابه امه افضل من صلاته. ادرس بحار جلد 71 صفحه 37. عبارت رو اند بفرمود، حالا اگه کسی میخواد نکته برداری ترجمه بکنه دیگه به سلیقه خودش. میفرماد که در زمان پیغمبر یک خانومی صدا زد فرزند خودش رو، ان امرأتن نادت ابنها، یک امرأه یک زنی ندا کرد و صدا کرد فرزند خودش رو، البته وهو وفی صلاته، در حالی فرزندش رو خطاب کرد و صدا زد که اون پسره فی صلاته، در حال نماز بود، واو حالیه هست. قالت یا جریح، صدا زد که ای جریح، حالا کاریش داشته میخواست کمکش بکنه. بعد این جریح که در حال نماز بود و میدونست که مادرش متوجه حالش نیست، تو دلش به خدا یا من چیکار بکنم، اللهم امی و صلاتی، خدایا الان به صحبت و تقاضای مادرم اجابت بکنم، اونو پاسخ بدم یا نمازم رو ادامه بدم. یه تأملی کرد ولی اعتنا نکرد، نمازشو ادامه داد. دوباره با صدای مادرش بعد از چند دقیقه بلند شد، قالت یا جرح، این جواب میده، دوباره صدا زد. این دوباره با اون تردید رو در ذهن خودش تکرار کرد. فقال اللهم امی و صلاتی، خلاصه توی همین حالت شک و تردید به مادر اعتنا نکرد، کار دل خودش ادامه داد و نمازش رو به پایان رسوند. ببینید آقایون، یه جمله عرض بکنم، مرز واجبات قانون خودش رو داره، کاری نداریم، ولی گاهی از اوقات در بعضی از مستحبات ما متاسفانه اهمها رو زیر پامون له میکنیم به خاطر مهمها. خیلی بده واقعا اینکه از دینداریمون کیف نمیکنیم، از ایمانمون لذت نمیبریم. خود این هم حرفیه ها، آخه شیرین تر از روح ایمان نداریم. خداییش همینجا، من از خود روسیا هم بپرسم، با خودم کار دارم، منی که ادعا میکنم ایمان آوردم، جدا از ایمانم تا الان چقدر کیف کردم، چقدر. او آقا وقتی یه ماشین نوعی خیلی شیک میخره تا چند روز حالش خوشه، وقتی یه خونه خیلی ویژه بخره تا چند روز حالش خوشه. تو به خاطر ایمانت، مراتب اعتقادت، خودش چقدر تا بالا این حس کیف به دست داده. اصلا یک سوال واضح، مزه ایمان و طعم ایمان جدا چشیدی؟ چشیدی؟ چون بدون شک ایمان خیلی مزه داره، چشیدی؟ اگه نچشیدی گیرت کجاست؟ اشکالش به کجا برمیگرده؟ قرار از این که همین دیگه، ما وقت اهم و مهم ها رو به هم بریزیم، دین رو درست درک نکنیم و درست هم پیاده نکنیم، طعم ایمان هم نمیچشیم. بعض از دین داره ما فقط فقهیه، اسقاط ما فی ذمه‌ایه، خبری توش نیست متاسفانه. خلاصه این که جره به مادر توجه نکرد، کار دل خودش رو پیش گرفت، هوای دل رو تعقیب کرد و نمازش کامل کرد و به مادر جواب نداد. خبر این قضیه به گوش پیغمبر میرسه. وقت در دو تا نقل دو تا جواب متفاوت نقل کردن. در بعضی از نقلا گفتن حضرت تا این قضیه براش خبر آورده شده فرموده که این جره نمیمیرد مگر تا اون موقعی که روی با این زنان فاحشه روبرو شود. لا یموت حتی ینظر فی وجوه المومسات، مومسات یعنی زنهای فاحشه، کنایه از اینو نفرینی که گرفتار اینها بشه. معاذ الله معاذ الله معاذ الله. اینه نه، در بعض از نقل های دیگه جواب اینطوری بوده که حضرت فرمودن اگر جرایح فقیه می بود، این فقیه در این روایت به معنی مسئله دانا، فقیه در اصطلاح اصل ما منظور است که اجتهاد باشه، لوکان جرایح فقیهن، اگر جرایح مسئله دان بود و مسئله رو یاد می داشت، لعلم، آگاه می شد که اجابت و پاسخ دادن به مادرش افضل از این نماز براش، اون ثواب بیشتری براش. تو اگه به دنبال مقام قربی، اونجا باید نماز رو رها می کردی، مادر رو جواب می دادی، این جواب بهتر می ده. همین الان هم آقا، این که تو بعضی از روایات اومده فرمود اگه زن تو خونه بشین ثوابش از اعتکاف تو مسجد بالاتری حرفو، یعنی چی؟ یعنی شوخی که نبوده، تعارف که نبوده. از اون ور به تو یه مرد خطاب میکنه، میگه کمک تو خونه برای همسرت از بهترین کفارات ذنوب عظام است. ذنوب عظام، بعضی برای اینکه گناهشون بخشیده بشه میرن مسجد جمع کردن، نمیخوام بگم بدا، خیلی هم خوبه، اونجا دخیل میشونه، چقدر بالاخره گریه و عشق و نالو، خیلی خوب مسجد جمع کردن هم برید، ولی گاقا تطهیر گناه تو اینه که پیش خانومت زجه بزنی، پیش خانومت کمکش بکنی، دل اونو به دست بیاری، دل اونو به دست بیاری. حالا چون ایام شده است، این خاطره شوخی مزاح رو عرض بکنم خدمتتون. یکی از رفقای همین درس درس خودمون، خود ایشون برا من میگفت رفتیم عیادت و دیدن یه بنده خود از این دوستان طلبه که بدور باشه، سکته کرده، بعد آماده عمل جراحی قلبه. همینجا دعا میکنم خدایا به خاطر حق قمر بن هاشم این عمل جراحی رو برای این عزیز به بهترین خیر و رحمت و عافیت ختم به خیر بفرمایید. شما میگه رفتم دیدن یه بنده خود، دیدم خانمش هم کنارشه، با لسان شوخی این جمله رو به آقا گفتم، گفتم فلانی، حالا اسمشو نیارم، فلانی تو اگه خانومتو راضی میکردی و انقدر اذیتش نمیکردی به این روز گرفتار نمیشدی که باقی سکته بکنه الان برن عملتو جراحی بکنه. میگه اگه مخواب نجات بیدم، حالا چی بینشون بوده من نمیدونم، عرف میکرد رفعه همین درس و امروز همتا نیومده، اگه میومد زود همه الان خودش ادامه خاطره رو میگفت، از اون رفعه است که حرفای ما رو ادامه میده. قرض این که باید گاه اوقات تحریم گرفتن زن و بچه کفاره ظلم به اعظامه، گاهات رسیدگی به زن و بچه گره ها رو باز میکنه. خب یادداشت بفرمید آقا، وجه استشهاد با توجه به این که شرایح چی؟ جرایح. با توجه به این که جرایح در حال نماز به مادرش توجه نکرد و او را اجابت نکرد و به همین خاطر مورد مذمت پیامبر قرار گرفت، فهمیده می شود که اطاعت از والدین واجب بوده است و یک تکلیف الزامی می باشد. فثبت المطلوب. اینا با این روش استدلال اومدن ثابت کردن که اطاعت از والدین مطلقا واجب است. این روش استدلال اونا. این چند تا نقد ما بنویسیم شده بقیش باشه برای فردا. نقد اولا، سند این روایت جدا محل شبهه و اشکال است و ما سند مناسبی برای آن نیافتیم. مایی که مبنای رجالمون اون شکلیه، ما دیگه اینجا دادمون در اومد، دیگه اعتراضمون بر این سند در اومد. این اولا. ثانیا، با گز نظر از اشکال سندین، این روایت قطعا ناظر به نماز واجب نیست، قهرن مربوط به نمازهای مستحبی می شود. این دو تا نکته سوم که از همه مهمتر همین نکته سوم، حسب شرایط و قرائن معلوم می شود. اصل جواب همینا، حسب شرایط و قرائن معلوم می شود که این مادر متوجه به حال فرزندش نبوده است و از جواب ندادنش دلگیر و ناراحت شده است. فلزان اگر هم وجوب اطاعت در اینجا ثابت شود، به خاطر شقای ورزجین هم جنبه ایزایی آفن، قهرن به خاطر تحقق ایزا و ناراحتی اون مادر است که البته این فرض از محل نزاع احسن خارج است. این سه تا نکته، چهارم نکته و آخرین نکته. رابعا، از همین حرفا که بگذاریم، اگر وجوب اطاعتم در اینجا ثابت شود، با چه تنقیح مناطی می توانید دایره آن را گسترده بکنید و در همه افعال آن را تعمیم دهید. آقا اصلا خیلی خوب، انقدر با شما مماشات میکنیم که قبول میکنیم از این روایت ثابت میشه اطاعت از والدین واجبه. خیلی خوب، اونی که این روایت ثابت میکنه برای خصوص نمازهای مستحبیه. اینکه در کل اعمال، آقا کل اعمال یعنی چی؟ آخر وقت نمیرسم اینا رو خوب توضیح بدم ان شاء الله. کل اعمال یعنی هر بشین پاشویی که این پدر مادر از این به بعد کرد تو باید اطاعت بکنی. و خیلی بینه ما باونون بعید، باونون بعید، اصلا قابل مقایسه با هم نیستن، در حالی که مدعا همینه. خب الحمدلله، الحمدلله استشهاد به آیات و به روایات تموم شد. یه وجه استدلال دیگه برای اینا باقی مونده، اونم خدمتون فردا عرض بکنیم دیگه انشاءالله به فضل خدا. امیدواریم بتونیم فردا مسئله رو جنبندی بکنیم و به فضل خدا، به فضل خدا این مسئله انشاءالله مختوم اعلان بشه انشاءالله. والحمد لله رب العالمين. هدیه به مقام آقا جانمون قمر بنی هاشم، آقا جانمون ابی عبدالله الحسین، آقا جان امام سجاد علیهم السلام صلوات.